بسم الله الرحمن الرحیم. من متذکر بشم در بحث قاعده ارشاد جاهل که ما بعد از این که تربیت اجتماعی را به معنای ساحتی بحث کردیم، گفتیم تربیت اجتماعی را به معنای عامل میخواییم بحث بکنیم، به عنوان نهاد و عامل. با این مناسبت وارد ارشاد شدیم از اول سال، در سال جاری. چون کمی نگرانم که این رشته بحث قطع شده باشه، یک توضیح کوتاهی میدم، به ادامه بحث میپردازیم. ببینید، ما در تربیت اجتماعی گفتیم دو اصطلاح هست: یک تربیت اجتماعی به معنای ساحت تربیت، مثل اینکه میگیم تربیت اخلاقی، تربیت عقلانی از حیث ساحته، که در این ساحت یکی از ابعاد و ساحات وجودی اینجور با تربیت کرد، این قواعد و قوانین فقهی وجود داره. اما یک اصطلاح دیگه داشتیم در تربیت اجتماعی، که تربیت اجتماعی به معنای عامل و نهاد تفسیر می شود. تربیت اجتماعی به معنای دوم یعنی تربیتی که می خواد در جامعه محقق بشه، تکلیفی که نهاد جامعه در تربیت داره، یعنی نهاد عمومی جامعه، یعنی کلیت مکلفین، قید این یا اون نداره، مکلفان یک تکلیفی دارن. اینو داشتیم بحث میکردیم و عرض شد که این یک نکته که شبیه این در خانوادگی هم هست. شما وقتی میگه تربیت خانوادگی، خوب دقت بکنید، تربیت خانوادگی دو معنا داره: یکی معنای ساحتی داره و یکی معنای نهادی داره. معنای ساحتی تربیت خانوادگی یعنی اینکه آدم تو خانواده چجوری باید باشه، روابط این انسان در خانه، این یه بودی از ابعاد سبک زندگی انسان و رفتار انسانه. رفتار انسان تو خانه با دیگران باید چگونه باشه، این تربیت خانوادگی به معنای ساحتیه. خب این خودش یه فرمولای خاص خودشو داره که ما راجع به این بحث نکردیم. معنای دوم تربیت خانوادگی، تربیت خانوادگی معنای نهادی و عامله، یعنی نهاد خانواده به عنوان یک عامل مؤثر در تربیت دارای چه مسئولیت ها و رسالت های تربیتی. که بحث هایی که ما سابق کردیم راجع به تربیت خانوادگی، تربیت خانوادگی به معنای نهادی بود، نه تربیت خانوادگی به معنای ساحتی. البته یه بخشی از مسائل اونجا تربیت ساحتی هم رو میرسون، ارتباط دارن اینا با هم دیگه، ولی بالاخره دو اصطلاح با دو زاویه دید. تربیت اجتماعی هم همینطور. تربیت اجتماعی معنی این که ما بعد اجتماعی خودمون را یا دیگران را چگونه شکوفا بکنیم و تنظیم بکنیم. اینجا فقه چی میگه؟ یه مقداری مثلا بحث کردیم. معنای دیگرش تربیت اجتماعی معنی نهادی و عاملی است، که نهاد اجتماع و آحاد جامعه در روابط خودشون چه تکلیف های تربیتی دارن. این بحث دوم که ما به مناسبت این مفهوم دوم وارد قاعده ارشاد جاهل شدیم. دیم نهاد جامعه یعنی آحاد جامعه در ارتباط با تربیت دیگران چه وظایفی دارن، آحاد جامعه در روابطشون با دیگران چه چیزایی رو باید خودشون رعایت بکنن. این میشه فقه روابط اجتماعی که چند جلسه در مکاسب معرفه توضیح دادیم و نقشش رو تا حدی توضیح دادیم. اما وقتی میگیم که این آحاد جامعه در ارتباط با تربیت دیگران، نه صرف روابط عاطفی و اخلاقی با دیگران، در ارتباط با تربیت دیگران چه وظایفی دارن، مثل اینکه خانواده یا حکومت وظایفی داشت، این میشه معنای نهادی. اون وقت ما به معنای نهادی تا اینجا نهاد خانواده رو بحث کردیم. نهاد حکومت هم را بحث کردیم، امسال داشتیم راجع به نهاد اجتماعی جامعه بحث میکردیم. منتها بحث های نهاد اجتماعی، این نکته دیگه هم اینه که نهاد عالمان دینی هم اونم خودش چیز دیگری است. منتها نهاد عالم دینی با نهاد جامعه خیلی چیزاش به هم نزدیکه، خیلی جاش تداخل داره. ما بیشتر در طی بحث فعلا بحثایی که میکنیم ناظر به نهاد جامعه هستیم، ولی نهاد جامعه افتادگی ها و تلاقی هاش با نهاد عالمان و مکلف عالم خیلی زیاده. بنابراین عملا اونم ضمن این بسیاری از بحثاش مطرح میشه. این عرض شود که توضیحات مقدماتی بود برای اینکه این مقدار این رشته مباحث قطع نشه و بدانیم که کجای فقه تربیتی قرار داریم. تو این تنظیمات فقه تربیتی هم ما گفتیم که دو زاویه وجود داره. بعد از اینکه تعلیم را از تربیت جدا کردیم، تو حوزه تربیت گفتیم که یه بار میشه تقسیم بکنیم مباحث فقه تربیت را بر اساس ساحت‌ها، تربیت عقلانی، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی، به حیث ساحت‌ها. یک بارم میشود بگیم که تربیت فقه تربیت و بخش فقه تربیت را در بخش دوم تقسیم بکنیم بر اساس این نهادها. یه جوری این دوتا را با هم جمع کردیم در این عرض شود که سامانه و طبقه‌ای که طبقه بندی که الان هست طبق اون دارن دوستان کار میکنن. برای الان جایی که ما ایستادیم اینه، تربیت اجتماعی به معنای نهادی. در اینجا اون وقت وارد بحث ارشاد جاهل شدیم، گفتیم که غیر از این که خانواده یا حکومتی مسئولیت هایی دارن، دین یک مسئولیت کلان بر دوش نهاد جامعه یا آحاد جامعه قرار داده در قبال تربیت دیگران. بگه همه در قبال، مثل که در امر معروف هم همینه، بعد امر معروف رو بحث میکنیم. در این نهاد اجتماعی و آحاد جامعه یک قاعده، همین قاعده ارشاد بود که هر شخصی در برابر برای ارشاد دیگران مکلفه. این مقدمه‌ای که یادآوری کردم، این رو گفته بودیم یادآوری کردم. خب ما برگردیم به بحث خودمون. در بحث خودمون ملاحظه کردید که تقریبا، ما حالا من این رو تقریبا میگم چون تو تنظیماتش ممکنه یکی دوتا کمی یا زیاد بشه، تقریبا ما 10 دلیل یا گروه از ادله قرآنی برای ارشاد جاهل آوردیم و تقریبا هم بیش از 10 گروه از روایات آوردیم برای وجوب، برای قاعده ارشاد، و با اون تفاصیلی که در طی جلسات عدیده ملاحظه کردیم. حالا وارد جمع‌بندی شدیم، گفتیم در جمع‌بندی فروع و تفصیلاتیه که باید عرض بکنیم که چند تاشا عرض کردیم، 3 تا 4 تا. حالا این عدد و شمارش رو دیگه، بله؟ پنجم چی بوده؟ اونو من تمام بکنم. پنجمین فرع ذیل قاعده ارشاد بحث موضوعات بود. گفتیم که عرض شود که موضوع اون چی که از این ادله، چه در اون جایی که در ارشاد جاهل در محدوده‌ای که واجبه، گفتیم اون همون احکام را میگیره و موضوعات رو نمیگیره، الا موضوعاتی که نعلم من الشارع که لا یرضا به این که انسان اون رو ارشاد نکنه. اونجا یه جاهایی عقل قطعی میگه باید اقدام کرد. اینو توضیح دادیم، دیگه تکرار نمیکنم. فقط من اینجا در تکمیل اون یه نکته ای رو عرض بکنم. این که ما میگیم موضوعات ارشاد در اون واجب نیست، این غیر از موضوعات و متعلقات احکام کلیه است. ببین، کسی نماز را نمیداند و الان هم موظفه که نماز بخونه، میگه شما واجبه که نماز رو به او یاد بدید. اینجا یاد دادن فقط حکم نیست که بگه آه نماز اون نمیدونه نماز یادش بده، ببخشید بگو که واجبه بخونی، موضوع هم رو میگیره و یادش بده که نماز رو اینجوری بخونی. در این موضوعات عبادی و متعلقات عبادی که یک موضوع جدیدی است که شرع اون رو واجب کرده و اینجوری نیست که فرد خودش رو بفهمه. ببینید وقتی میگیم که کسی نمیدونه خمر، شرب خمر حرامه، الانم حکم رو نمیدونه، الانم داره مرتکب میشه، میگیم ارشاد او لازمه. منتها موضوعش دیگه یاد دادن نمیخواد، یه خمر تموم شده. ولی یه جاهایی هست که موضوع یا متعلق حکم یک عبادته، نماز با رکعات و افعال و اورادی که داره، خب طبعا اون واجبه، اون باید یادش بده. این کافی نیست که بگه که عرض شود که شما نماز باید بخونید، توجه کنید نماز باید بخونید، نه، اینجا وظیفه عالم دینی است که اونو یاد بده. از جمله همون دلیلی که میگم ما اخذ الله علی الناس ان یتعلموا الا وقد اخذ الله من العلماء ان يعلموها، حالا تعبیر این نبوده ولی من جوابم، میگه پیمان گرفته که باید شما یاد بگیرید، هر جای پیمان یاد گرفته که باید، پیمان گرفته از مکلفین که باید یاد بگیرید، بایدم اون دیگه اونی که بلده بشه یاد بده. خب از شبت که اینجا الان از او پیمان گرفته شده که باید نماز را اینجوری بخونه، خب باید همین جوری نمازم را بشه یاد ده. ما همین داریم میگیم، ما همین داریم میگیم، این تابع حکمه، ما همین ما در همین میگیم، این تابع حکمه. این بله متعلق به حکم که دقیق حکم اینه که میگه بکن نکن، واجب واجب نیست، اون حکمه. موضوع و متعلقش میشه نماز، این افعال و رکعات. به عبارت دیگه ببینید، باز اگر از این دقیق تر بخوایم بگیم، اینه که کسی که حکم یه موضوعی رو نمیدونه باید ارشادش کرد، حکم و موضوع رو باید براش بیان کرد که خمر یعنی این، یعنی در مقام تصویر باید معلوم بشه خمر چیه و شما نباید بخورید. منتها خیلی جاهات موضوعات عرفیه، طرف خودش میفهمه یعنی چی، ولی یه جایی موضوع ابهام داره، باید براش تفسیر کرد، یادش داد که موضوعی که نماز که میگیم صبح دو رکعت، ظهر اونجوری، اون وقت اونجوری، اونجوری، اینو که تو مسائل میاد اینا رو باید گفت، این تو ادله هست. اونی که تو ادله نیست اینه که کسی همه چیزو میدونه، خمر میفهمه یعنی چی، شرب خمرم میدونه یعنی چی، حکمم میدونه، ولی مصداقا نمیدونه که این خمره یا خمر نیست، اون لازم نیست بهش بگه، اونم مگر در یه شرایطی که قبلا چرا وظیفه خودشه که یاد بگیره، هر چه وظیفه اوست وظیفه دیگری است که به او یاد بده. اما یکی از ادلمون این بود، یکی از ادلمون همین قاعده ملازمه بود دیگه. بابا روایت معتبر به اون طول تفسیر، بابا جان روایات معتبر به میگفت که هر جایی از شما عهد کرده که یاد بگیر، بابا او میگه یاد بگیر یا چه بکن، نه بی خود تطبیق کردیم، همین داریم، همین رو میگیم، ما فروعات داریم، نکات جدید میگیم دیگه، عرضای جدیدی داریم، ولی صرف جنبندی نیست این نکاتی که داریم میگیم، یه سری هم جنبندیه هم نکات جدیده، و این نکته الان جدیده و مهمم هست. یعنی میگه که این، من میخوام بگم این تکلیفیه که حالا اینجا البته در نهاد عالمان هم بیشتر میاد، گفتیم نهاد عمومی و عالمان، اینجا ما با هم داریم بحث میکنیم، این تکلیف اوه که یاد بگیره که چجوری نماز بخونه، این تکلیف رو باید بهش یاد داد، توجه کرد باید بهش یاد داد. نه چرا تو اینجا نه اگه این میخواستی با تو ادله که میگفتیم بگی، وقتا جوابتو میدادیم که دلیل نیست. نه این دلیل بدی نیست. نه عرض شد که نه ما این همه ادله داشتیم که چند تاش به خوبی و منطبقه بر اینه. اینجا میخوام بگیم که یعنی عالم دینی کارش نیست که بگه آقا نماز واجبه، روزه واجبه، اون حرامه، اون واجبه، کلیاتو بگه بره. نه باید بره این تفاصیل نماز، روزه، چی اینا رو باید یاد بده و ترکیب نماز که نماز مثلا مشتمل بر اینا هست. و این نکته مهمی است که اینجا هست. من وقتی میگیم که ارشاد جای در موضوعات واجب نیست، اینجور موضوعاتی که جزء درون نظام حکمه این قرار میگیره. بله دیگه مثال خارجی لازم نیست. بله دیگه، حالا عبارت هر چی میخواید بیارید دیگه، یعنی مطلب اینه. ببینید وقتی نمیدونه این خمره یا خمر نیست، لازم نیست بهش بگیم خمره. خودمون هم لازم نیست که بره فحص در موضوعات، لازم نیست دیگه. خودش هم لازم نیست، اگه بر خود او لازم بود به اون میگفت که بفهمه که این خمره یا خمر نیست. ولی او که الان زور شده بود نماز بخونه، قشنگ باید بدونه نماز ایناست، این جزء حکمه، اینو باید یادش بده. این با دقت عرض کردم، با کمال دقت و تفتن به این تعبیر کردم، گفتم در اونجا وقتی که میگه باید موضوع حکم رو باید بیان بکنه برای او که بفهمه، چون حکم رو که میخواد بفهمه باید موضوعش رو بفهمه، ولی تطبیق موضوع بر این لازم نیست. منتها اونجا چون موضوع امر عرفی است دیگه، حالا یاد دادن و حرفا نمیخواد دیگه، لا تشبخن. ولی اگر نه، یه موضوع چیزی درش هست، باید اونو بگه، اونو باید بیان بکنه. مثل که اگر میخواد غنا رو بگه حرامه، باید تفسیر غنا رو براش بگه، باید بگه غنا اینجوریه. رساله ها نام همینه دیگه، یعنی این ریزکاری ها و موضوعات رو میگن. بنابراین ببینید، من عرضم اینه که یه چیزی میگیم که ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست، اینو باید خوب بفهمیم یعنی چی. این یعنی در تطبیق عنوان و مفهوم بر مصداق این لازم نیست، اما اینکه خود اون موضوع شناخته بشه، یا اینه که شناخته شده عرفی است، خب زور نباید زد، میدونه. ولی جایی که شناخته عرفی نیست، باید تفسیر کرد براش، باید اون رو بیان کرد. در صورتی که حکم الزامی مورد ابتلای اوست دیگه، اگه اینو نباشه البته لازم نیست. این بحث مهمی بود که تفتن و به اون لازمه و تذکرش هم مهم بود. نکته دیگر که حالا احتمالا این مثلا ششمین بحثی بشه که در اینجا وجود داره، این است که اینو قبلا گفتیم، حالا باز یک توضیح و تفصیل بیشتری میدیم. ارشادی که ما در اون محدودهی که گفتیم واجب است، این ارشاد اعم است از اعلام، تعلیم و تذکر دادن. همونطور که قبلا عرض کردیم، طول یونزرو گفتیم همه اینو میگنجه و برخی ادله اینو میگرفت، برخی نمیگرفت، ولی همین که بعضی اینو میگرفت کافیه دیگه. علتش اینه که گاهی هست که شخص نمیداند و دانستن او هم با یک اعلام محقق میشه. این اعلامه، خبر میده که این حکم خدا اینه. گاهی هست که عرض شود که نمیداند و با اعلام حل نمیشه، تعلیم میخواد. تعلیم یعنی یه عملیات ویژه لازمه، مثل همین عبادت و مثل نماز و چنان، یه تعلیم میخواد. صرف این نیست که بگه آه نماز دو رکعت اینجوری واجبه، یه جور آموزش میخواد. تعلیم یه مرتبه پیشرفته تری از اون اعلامه، اینا رو میگیره. حالت سوم اینه که نه، اون میدانسته ولی الان فراموش کرده. اینم به یاد آوردن برای کسی که فراموش کرده، اینم گفتیم واجبه. این احکامو میدونسته ولی یا عمل جراحی کرد اینا یادش رفت، الان میگه خب فرق نمیکنه، بگه یادش بده. یاد بده در واقع یاداوری است، اینم رو میگیره. نوع دیگر هم حالت اخراج شخص از غفلت، یاداوری مقابل فراموشی حالت سوم بود. حالت چهارم یاداوری در برابر غفلت، یعنی که یادش رفته، الان توجه نداره، یعنی او الان داره خمر میخوره، موضوع رو میدونه که این خمره، حکمم میدونه، الان غافله. خب باید متوجهش کرد که آقا این حکم یادش آورد، توجه کردی؟ نسیان نکرده ولی غافله، باید اخراج از غفلت کرد. این چهار حالت که قبلا هم تو یکی از ادله این رو گفتیم، در خیلی از ادله این هست، در جنبندی هم ذیل قاعده ارشاد جاهل در عرشبت که عقاید و احکام و اخلاق اینا هم گفتیم شمول داره دیگه، اینو ظاهرا قبلا هم گفتیم دیگه. این عرشبت که اگر هم نگفتیم حالا بعد میگیم اونا، این اعم است از اعلام، یک، دو، تعلیم، سه، تذکار به ناسی، چهارم تذکار به غافل. این هر چهار حالت رو میگیره و واجبه. بنابراین اگه کسی حالا غافله یا فراموش کرده، بازم میگه بهش بگی یاداوریش بکنی، اصلا هم نمیدونه میگه یادش بده. این هم یک مطلب. مطلب عرض شود که هفتمم این است که در ارشاد جاهل، ارشاد به نتیجه کافی است، ارشاد به نتیجه کافی است، ارشاد در حد اجتهادی و مجتهد کردن طرف لازم نیست. وقتی میگه این حکم رو نمیدونه و الانم مورد ابتلاش هست، یا نماز رو بلد نیست یا عقاید رو نمیدونه، این لازم نیست که او رو مجتهد بکنه، نه، همون یاد دادن حکمه، اونی که نتیجه حکمه، نتیجه اعتقاده، نتیجه اخلاقه، اینو باید بهش بگه. بیش از این الزامی نیست، از این ادله بیش از این بیرون استفاده نمیشه. ولی در اینجا هم یکی دوتا ملاحظه رو با توجه کرد، مبنا اینه، با نتیجه حکم الهی را و معارف الهی مورد نیاز او را بهش داد، بیش از این لازم نیست. اما ملاحظه‌ای که اینجا وجود داره، یکیش این است که در چیزهایی که نه تکلیف او متوقف بر قطع و یقینه، اونجا باید قطع و یقین رو برای او ایجاد کرد. مثلا در اعتقادات، اگر بگیم در اعتقادات قطع و یقین او لازمه، خب باید به تناسب همون وظیفه او تلاش کرد، ولذا اینجا تلاش باید کرد که استدلال کرد. این ارشاد جاهل است، این دامنه اینا خیلی بالاست دیگه. درسته که اون نتیجه رو باید بده، ولی اون نتیجه در حدی که تکلیف او با اون عمل بشه. در احکام به همین صرفی که حکم رو به او یادآوری بکنه که مرجع تقلید این میگه، تموم شد رفت، لازم نیست که او قطع و علم پیدا بکنه، رجوع به کارشناس انجام بده. ولی به اعتقادات اصلی که میرسه، اونجا ارشاد جاهل یعنی این که به او علم یا حالا اطمینان بده، یعنی یه جوری تنظیم بکنه که او اطمینان پیدا بکنه، و نظام مقدمات این اطمینان میشه مقدمه واجب، یعنی این که استدلال بکنه، تبیین بکنه، شبهه ها را دفع بکنه، این استدلالات میشه استدلالات واجب. این بنابراین در اعتقادات، این نکته بسیار مهمه، در اعتقادات استدلال به عنوان مقدمه واجب واجبه. این یک جهت. عرض شود که همونطور که دفع شبهه ها هم واجبه، توجه کردید؟ شبهه های پیرامون ذهن او را در این قصه گرفته، این هم به عنوان مقدمه واجب واجبه، هم استدلال هم دفع شبهه، این هم دو. و سوم این که در همون احکام و امثال اینها هم عرض شود که اگر طوریست که این تقلید رو قبول نداره، حکم الان این آقا وقت نمازه، باید نماز بخونه، باید قصر یا تمام بخونه، ولی هستن کسانی میگه من این حرفایی که آخوندا میزنن و نمیدونم چه میگه اینا رو قبول ندارم، تقلید نه، خودم این چیزایی میفهم عمل میکنم، اصلا آدم هایی. خب اینجا باز وظیفه او ارشاده، یعنی که حکم را به او تبیین بکنه، تبیین این حکم الان متوقفه بر اینی که تقلید را برای او تفسیر بکنه، شبهه‌ای در تقلید داره اون را رفع بکنه، این کار را باید انجام بده، یعنی اون مقدماتی که موجب میشه که او این حکم را عمل بکنه، بداند و حکم او منتقل بشه. اینم ببینه داره حالا آقا میگه اعتقادی بله بله حالا بله خیلی فرق نمیکنه، بله حالا اعتقادی شبه اعتقادی، بله چی؟ بله حالا اونا حالا اونا حالا اونا عرض میکنیم. اینم یک مطلب که اینا همه واجبه و ارشاد که سلام علیکم. و نکته دیگری هم که در اینجا باید بهش توجه کرد ها اینه که فراتر از اینها چیزایی که بیاد دیگه حالا کار را تسریع بکنه، تسهیل بکنه، اونا همه میشه مستحبات دیگه که کار بهتر انجام بشه، اون جای مستحباتش میشه، ولی کلیات واجب و اینهاش به همین شکلیه که عرض کردم. ولی زد تو ارشاد اینجا نیست که یک اعلام عادی باشه، خیلی جا تعلیم میخواد، استدلال میخواد، مقدمات رو با تنظیم بکنه و شرایط رو فراهم بکنه که او چه انجام بده. اینم عرض شود که یک مطلب دیگری که در اینجا لازم بود که بهش اشاره بکنیم. نه خب حالا این سوالتون خوبه. ببینید اون چه که ما اینجا عرض میکنیم این است که ببینید مثلا اون دلیل یکی از ادله ما این بود که هر آن چه که خداوند عهد گرفته است از انسانها که بیاموزند، عهد گرفته که از عالمان که آموزش بدن، اینجا الان از مکلفین عهد گرفته است که علم به این عقاید را داشته باشند که این مستلزم علمه، پس عالم هم باید این علم را به او بدهد. اما این نکته شما نکته درستی، این تلاش عالم در حد متعارفه، در حد میسور و متعارفه، ممکن حالا کسی افتاده توی شبهه‌های فلسفی که خب یک تلاش بیش از حد و حرجی یا فوق العاده میخواد، اون دیگه لازم نیست، اون در حد متعارف و معمول انجام میشه، حمله بر حد معمول میشه. این یه نکته. چرا؟ ببینید اونی که لازمه اینه که این دانش را به او بده، این دانش را بده، ولی در حد متعارف دیگه، این دانش را باید به او بده، برای این دانش، ایجاد این دانش در او، این مقدمات را باید طی بکنه، باید کلاس بذاره، مطالعه بکنه، شبهه‌ها را رفع بکنه، در حدی که متعارفه و برای او میسوره، اما در حد متعارف. البته در اعتقادات ما چند تا بحث و نکته داریم که اینا را گاهی در جلسات منزلیه به دوستان گفتیم سابقه، یکیش اینه که در اعتقادات قطع به اون معنای اونجوری که لازم نیست، اما یه اطمینان کافیه، همون قطع عرفی در واقع اطمینان کافیه. این یک نکته از چیزاییست که اونجا گفتیم. یکم اینه که گفته شده که این لازم نیست که مستند به یک استدلال باشه، استدلال منطقی اونجوری باشه، اگر کسی اطمینانی داره با یه شیوهی که منطقی اگه پاش بشینه درست نیست، میشه جواب داد، ولی او از همین طریق به اطمینان رسیده، همون کافیه، بیش از اون شخص مکلف نیست. ولذا این دو نکته رو ما در اعتقادات احتمال دادیم که اون چه که بر مکلف لازمه اطمینان مثلا به وحدانیت و رسالته به هر طریقی که میخواد محقق بشه. قطع به معنای ریاضی یا منطقی این رو گفتیم احتمال دادیم که شرط نباشه. طریق اون هم گفتیم طریق خاصی شرط نیست که بگیم طریق منطقی و استدلالی میخواد بشه، ممکن از پریدن کلاغ او به وحدانیت خدا چی بشه. البته از پریدن کلاغ به وحدانیت خدا منطقا هم میشه رسیدا، ولی حالا اینه که اون دو تا قید در اعتقادات نیست و عرشبت که ولذا استدلال و این حرفام را ما نمیگیم خود عمل ارشاده، اینا مقدماتشه، یه کاری بکنه که این شخص مطمئن باشه، اطمینان به این چه داشته باشه، همین کافی. خب این هم بحث مهم دیگری بود که در اینجا لازم بود بهش اشاره بکنیم. و عرض شود که نکته دیگری هم که قبلا گفتیم، این حالا باز یه نوع جمع‌بندی است، اینه که در اینجا گفتیم که به شکلی حالا باید اینم اشاره بکنیم، اینه که وجوب این عرض شود که ارشاد جاهل شرطش علم شخص مرشده، باید شخص مرشد علم داشته باشه، منتها این علم آیا شرط وجوبه یا واجبه؟ شرط وجوبه یا واجبه؟ ما بعید ندانستیم که این شرط واجب باشه نه شرط وجوب. یعنی اگر الان میداند که اینجا ایشون یه تکلیفی داره و خودش هم الان عالم به این تکلیف نیست این آقا، ولی میدونه او یه تکلیفی داره و میتونه بره علم به این پیدا بکنه و بهش بگه، اینجا به نظر میاد که میگه برو یاد گیر و بهش بگو، ولذا میگیم ارشاد مال نهاد عالم بعد از فرض عالم شدن نیست، این تکلیف به همه بشره، همه آدم هاست. اگر احتمال دادید یا حالا اطمینان پیدا کردید اینو شما بعد بحث بکنیم که این الان مکلف به یه حکمی است، حالا اطمینان دارید مکلف به یه حکمی است، اون حکم را نمیدونه، خودت هم نمیدونی، میگه برو یادگیر بهش بگو، خود شخص هم باید بره یاد بگیره، خود شخص هم باید بره یاد بگیره، اگر رفت از طریق دیگه یاد گرفت از من ساقط میشه. بلان من الان تکلیف دارم، تا او یاد نگرفته من تکلیف دارم، این بار تربیتی بسیار مهم میداره دا. یعنی همه جایی که تکالیف وجود داره، همه آدمایی که میتونن برن یاد بگیرن در اسیان کردن که به او را ارشاد نکن. نه، ما ارشاد جاهل میگفتیم که در بعضی از ادلهش خطاب به عالم نیست، و اگر حالا اونم باشه از همون دلیل تفقه، الان همونو میخواستم بگم، آیه تفقه همینو میگه، خطاب تفقه گفتیم وجوب تفقه هم نفسی هم غیری، ولذا از اون جهت هم این واجبه. حالا راجب این البته تکمله‌ای داریم که فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.